یه تا یه اتفاق بزرگ شکل بگیره، یه اتفاق قشنگ که به زندگی رنگ تازه‌ای میده و لحظات خوش رو ماندگار میکنه. خودکار کیان با کیفیت در رنگ‌های متفاوت. کیان نوشت ابزار ایرانی. کیان محصولی از شرکت صنعتی قلم خودکار صفا.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
شبتون بخیر همراهان گرامی، با هم دیگه بشنویم شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدای بزرگ و سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، امیدوارم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید زندگیتون پربرکت باشه. شواهد تاریخی حکایت از اون دارد که بودجه نویسی در تاریخ ایران و جهان پیشینه ای دیرینه دارد. بعضی از کارشناسان زمان بودجه نویسی در ایران را به دوران باستان و نیز تدوین و تصویب آن را به زمان سلجوقیان نسبت میدهند. در این برنامه همراه ما باشید با مرور کوتاهی بر تاریخچه گرفتن مالیات از دوران باستان تا انتهای قاجار. پس از آن که حوزه قدرت پادشاهان هخامنشی گسترش یافت، پارسیان یعنی قوم فرمانروا از پرداخت باج یعنی مالیات و عوارض معاف شدند. در آثار بجامانده از این دوران مدارکی مبنی بر تهیه دخل و خرج دولت به شکل ابتدایی آن وجود دارد، اما عملیات دولت‌ها بر حسب درآمدهای دریافتی انجام می‌شد و بودجه ایالات و ولایات نیز انسجامی نداشته است. در نتیجه بودجه نویسی به صورت سیاه نویسی بدون رابطه معین بین اقلام دخل و خرج بوده است. در تاریخ آمده که داریوش هخامنشی برای وصول مالیات مملکت را به 20 قسمت تقسیم کرده بود که به هر قسمت آن ساتراپ گفته می شد. پادشاه در رأس هر یک از ساتراپ ها یک نفر آریایی نژاد که در واقع حاکم آن قسمت محسوب می شد گمارده بود و هنگام وصول مالیات تحقیق میکرد تا به کسی ظلمی نشود. در زمان اسکندر مقدونی نیز عایدات خزانه تنها شامل درآمد سالانه اراضی نبود، بلکه انواع عوارض و مالیات‌های دیگر نیز با عنوان مالیات شاهی از مردم گرفته میشد که مالیات تاج، مالیات نمک و سرانه از آن جمله بود. علاوه بر این حکومت عوارض گمرکی و مالیات معاملات و نیز مالیات بردگان را میگرفت و بر اساس این دریافت‌ها بودجه نویسی و ردیف گذاری بودجه انجام می‌شد. اشکانیان و ساسانیان نیز بودجه های سالانه خود را بر اساس میزان دریافت های مالیاتی و عوارض خود تنظیم می کردند. در زمان اشکانیان دو نوع مالیات به نام اوبازی و پاتیباژ وجود داشت. پاتیباژ خراجی به سود شاه بود و به شکل جنس جمع‌آوری می‌شد و اوبازی در واقع ممیزی کل املاک خصوصی و دولتی در زمین‌های شاهی بود. بودجه سالانه حکومت اشکانیان بر اساس جمع‌بندی این دو نوع مالیات نوشته می‌شد و پول جمع‌آوری شده در خزانه شاهی بودجه سال آینده اشکانیان بود. بنابراین موضوعی به نام پیشبینی یا احتمال تحقق بودجه در کار نبود و اشکانیان همواره بر اساس داشته های امسال خود در خزانه برای سال بعد بودجه نویسی می کردند. در عهد ساسانیان نیز چند نوع مالیات وصول می شد و مخارج دولت از مالیات اراضی که بستگی به مقدار حاصلخیزی اراضی داشت تأمین می شد. همزمان با اوایل قرون وسطا در ایران یزدگرد اول حکومت می کرد. در زمان او روند مالیاتگیری بر همان روال گذشته بود. اما از اواخر حکومت ساسانیان فشارهای بار مالیات بر مردم زیاد شد و به تدریج مردم به ورطه فراموشی سپرده شدند. به طوری که شاپور پسر اردشیر به فرزندش وصیت کرده بود: استواری کار تو به سرشار بودن مالیات است و سرشار بودن مالیات بستگی به آبادانی مملکت دارد. یک منبع درآمدی دیگر برای پادشاهان ساسانی مالیات سرانه بود که گزیت نامیده می شد. این مالیات در زمان ساسانیان به درآمدهای خزانه افزوده شد. گزیت در واقع هدایای نوروزی و مهرگانی بود که در اعیاد و جشنها حکام ولایات آن را جمع کرده و به مرکز می فرستادن. که همه اینها نیز هنگام تنظیم بودجه به حساب می آمد. در دوره سلجوقی عبدالملک کندوری وزیر طغرل دستور داد تا بودجه یک ساله برای ایران تنظیم شود. اما اصلاحات بزرگ مالی و اقتصادی سلجوقیان در زمان وزارت خواجه نظام الملک انجام و برنامه‌هایی برای کشور نوشته شد. در زمان سلطنت سلطان سنجر سلجوقی چند دفتر دیگر بر دفاتر دیوانی افزوده شد و شرح وظایف نیز برای مدیران دولتی تدوین شد. در این دوران دفتر خرج یعنی هزینه‌ها از دفتر مدخل یعنی درآمدها جدا شد و در نتیجه دو دیوان جدا با دو دفتر و بودجه بندی جدا برای هزینه ها و درآمد ها به وجود آمد. کارشناسان تاریخ اقتصاد معتقدند که دوره دوم بودجه نویسی مربوط به دوران سلجوقیان تا انقلاب مشروطه و در چند مرحله است. اواخر دوره ساسانیان اسلام وارد ایران شد. در آن زمان از نظر ایرانیان نظام مالیاتی همان نظام مقرر در دوره ساسانیان بود. ایرانیان مسلمان شده اصول دفترداری، حسابداری و تنظیم بودجه را به دیگر ولایات و ممالک مسلمان یاد می‌دادند. در این دوره مناصبی با عنوان وزیر دارایی و خزانه‌داری به حکومت ایرانیان اضافه شد. در زمان اسلام نیز علاوه بر عوارض راهداری و گمرک، عوارض بر تجارت داخلی و خارجی نیز وجود داشت. همچنین خمس، زکات و جزیه هم به حکم قرآن دریافت می‌شد و خراج هم بر حسب نسبت معمول شده بود. جورج جرداق نویسنده مسیحی لبنانی معتقد است در دوره اسلام حضرت علی علیه السلام نخستین کسی بود که امور بیت المال را به صورت قانونی درآورد. در دوران سلطه مغول بر ایران، زور و کشتار دست جمعی مجالی برای رسیدگی به امور مالیاتی نمی گذاشت. ولی با این حال، مغول‌ها نیز به تدریج با تمدن ایرانیان آشنا شدند. آنها گام‌هایی برای اصلاح امور از جمله دریافت مالیات ها برداشتند، به طوری که نخستین اثری که درباره مالیات و وصول عواید و مصرف آن نوشته شد و امروز هم در دست است از سوی خواجه نصیرالدین طوسی در زمان هولاکو خان مغول نوشته شد. در این اثر اقتصادی تاریخی بی‌نظیر اصول علم مالیه که در قرن 18 به وسیله علمای اقتصاد تقریر شد به چشم می‌خورد. در کتاب خواجه نصیرالدین طوسی به اصل عدالت مالیاتی به این معنا که مالیات باید متناسب با توانایی پرداخت مؤدی باشد اشاره شده است. این موضوع مربوط به قرن 7 هجری قمری است. در عصر صفوی نظام مالی منظم ایجاد شد. شاه عباس بودجه متمرکز را وضع کرد و از خودمختاری شهرها و ولایات مختلف در زمینه امور مالی جلوگیری کرد. از جمله آثار باقی مانده از زیرساخت‌های بازرگانی و تجاری دوره صفویه ساخت 999 کاروانسرای شاه عباسی در کشور است که با بودجه دولت ساخته شد. نام و عنوان مستوفی یا مستوفی الممالک در تاریخ قاجاریه معروف است. مستوفی ها در عصر قاجار همان مسئولان نوشتن و تدوین برنامه و بودجه بودند. در واقع مستوفی های آن دوران وزیر دارایی آن عصر هم بودند و برای هر یک از ولایات و ایالات کتابچه یا دستورالعملی تحت عنوان بودجه جمع و خرج از سوی آنها نوشته می شد و پس از تصویب مقام‌های دولتی به حاکم آن ولایت ابلاغ می‌شد. این دستورالعمل‌ها از نظر جمع‌آوری درآمدهای جزء و کل بود که طی آن مالیات‌های نقدی و جنسی، املاک و سایر مالیات را تعیین می‌کرد. با این حال اسناد و مدارک حکایت از آن دارند که نخستین تلاش‌های رسمی برای سامان دادن به امور مالیه ایران در دوره صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر صورت گرفت. در این دوران امیرکبیر نظام مالیاتی را بر مبنای ضابطه برقرار کرد و برای جمع‌آوری درآمدهای دولت، نگاهداری خزانه و محدود کردن هزینه‌های زائد دربار و دولت گام‌های مهمی برداشت. امیرکبیر سازمان جدیدی را برای امور مالی کشور و نیز تمرکز حساب‌ها و وصول مالیات‌ها در سال 1226 قمری به وجود آورد. او 6 حوزه مالیاتی در سراسر کشور ایجاد کرد که هر یک زیر نظر یک مستوفی اداره می شد و مستوفی الممالک با اختیارات وزیر دارایی به تنظیم امور مالی همت می گماشت. دفتر توزیع بودجه از ولایات به مرکز فرستاده می شد. در این زمان پادشاهان قاجار با ایجاد رسم تویولداری شروع به بخشش خاصجات کردند و در قبال دریافت مبالغی بخشای حاصلخیز مملکت را به درباریان و رجال بخشیده بودند. در نتیجه خزانه مملکت از درآمد مالیات آنها محروم شده بود. امیرکبیر این تویولها را محدود ساخت، مستمریها را قطع کرد و رقمی بزرگ از این طریق به درآمدها و بودجه اضافه شد. امیرکبیر در دوران کوتاه صدارت خود گمرک را که در اجاره اشخاص بود از اجاره خارج کرد، وزیر نظر مستقیم دولت قرار داد و شیرات بحر خزر را از اجاره روس‌ها خارج کرد و به ایرانیان سپرد. البته این تلاش‌های امیرکبیر به علت تبانی اطرافیان شاه و سرسپردگان سیاست‌های خارجی آن دوران به نتیجه دلخواهش نرسید. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر همراهان گرامیم، سپاسگزاریم که شبکه رادیو فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید مهدی عباسی اناری.
شهید مهدی عباسی اناری 9 دی ماه سال 1358 در تهران پا به عرصه هستی نهاد. ایشان بعد از طی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و شرکت در آزمون دانشکده خبر در سال 81 در رشته عکاسی وارد دانشکده خبر شد. وی در سال 1384 به عنوان دانشجوی نمونه دانشکده خبر انتخاب شد و در رشته عکاسی تحصیل نمود. شهید اناری که بعد از اخذ مدرک دیپلم در سال 1380 وارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده بود، همکاری خود را به عنوان صدا بردار با این شبکه آغاز کرد. شهید اناری با توجه به اینکه دوره‌های مختلف صدا برداری را گذرانده بود و با تلاش و جدیتی که از خود نشان می‌داد، همواره در ارتباطات مستقیم و مأموریت‌های داخل و خارج برای سازمان انجام وظیفه می‌کرد. وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس ادامه داد. وی در سال 1381 ازدواج کرد. ایشان در سال 1383 پس از سالها تلاش به استخدام رسمی سازمان صدا و سیما درآمد. این شهید گرانقدر 15 آذر ماه سال 1384 بر اثر سقوط هواپیمای C-130 در شهرک توحید به مقام والای شهادت نائل گشت.
این آخرین قدم برای دیدن این آخرین پل واسه رسیدن این آخرین نفس کشیدن برای تو این آخرین تو رو ندیدن برای تو آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غم رو از دلم پیاده کرد بیا و پر بکش پریدنت مقدسه همین یه بار دیدنم برای من بسه بگو که باید از تو رد شد و دلون ندی باید برید و پر زد و به آسمون رسید
مادر شهید مهدی عباسی اناری می فرماید مهدی فرزند بزرگ خانواده ما بود که در سال 81 ازدواج کرد. پسرم از نظر اخلاقی استثنایی بود. واقعا الگویی به تمام معنا برای ما به شمار می آمد. خصوصیات اخلاقی او بسیار زیاد به اخلاق دایی شهیدش شبیه بود. نمازهای او همیشه اول وقت و طولانی بود. بسیار قرآن و نهج البلاغه قرائت میکرد و ایثارگر بود.
خوش به حال اونایی که سوختن و نخواستن از حماسه دوری کنن، مادرای پاکی که خوب تونستن تو کوچه عاشقا صبوری کنن، همون ستاره هایی که همیشه اسم بلندشون سر زبون هاست، حماسه حضور این مادرها، قصه ایستادگی جوون هاست. اگرچه با چشمای باز و عاشق یه عمر دل و پس و بیقرارن، همیشه از خدا میخوان که این دست تو راه عاشقا قدم بذارن، تو راه عاشقا قدم بذارن.
خواهر شهید مهدی عباسی اناری میفرماید از جمله خصوصیات بارز آقا مهدی این بود که خیلی خوش برخورد و مهربان بود. همیشه لبخند به لب داشت. حتی در سخت‌ترین شرایط هم لبخند از چهره‌شان محو نمی‌شد. حتی زمانی که کارشان بسیار سنگین بود و گاهی اوقات که در سازمان شیفت شب داشتند و فردای همان شب دوباره مجبور بودند شیفت شب بمانند و خستگی در چهره‌شان نمایان بود، ولی باز هم لبخند می‌زدند و با همه مهربان بودند. همه همکاران ایشان به این موضوع اذعان دارند. خصوصیت دیگر ایشان که برای همه اعضای خانواده سرمشق شده است، نماز اول وقت ایشان بود. خیلی به نماز اول وقت تاکید داشتند. یکی دیگر از خصوصیتشان این بود که هنگام نماز دوست نداشتند کسی ایشان را ببیند و همیشه جایی را انتخاب می‌کردند که کمتر کسی آنجا حضور داشته باشد. گاهی در مجالس یا مهمانی‌ها وقتی از مهدی خبری نبود، او را در اتاقی تاریک و دربسته پیدا می‌کردیم که در حال راز و نیاز با خدا بود. حتی سعی می‌کرد در نمازخانه شبکه خبر کسی حضور نداشته باشد و جای خلوتی پیدا می‌کرد که خدایی نکرده ریا نباشد و می‌گفت فقط برای رضای خدا نماز می‌خوانم. ایشان در تصمیمات زندگی بر مشورت تاکید می‌کردند. با بزرگتران مشورت می‌کردند و به تصمیم بر اساس احادیث قرآن تاکید داشتند. می‌گفتند که در کوچکترین مسائل هم باید در راه خدا و قرآن حرکت کنیم و همیشه عقیده داشتند که باید طوری قدم برداریم که از این مسیر مستقیم الهی خارج نشویم. برادرم روی مسئله غیبت حساسیت زیادی داشت. حتی در محیط زندگی گاهی که با هم صحبت می‌کردیم و یا در مجلسی به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه غیبت کردن نمی‌داد. در مورد بحث ریا هم خیلی رعایت میکرد. بسیار مهربان و دلسوز و صادق و راستگو بود. همیشه هم مواظب بود بر اثر کارها و شوخیهایی که میکند صدمهی به کسی نزند. مهدی به ائمه اطهار اعتقادات عمیقی داشته و علاقه و توجه خاصی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داشتند و در زمانهای عزاداری در مساجد و هیئت‌های مذهبی عزاداری می‌کردند. در مراسم شرکت می‌کردند و سعیشان بر این بود که با بصیرت و مطالعه عزاداری کنند. ایشان معتقد بود عزاداری کردن برای اهل بیت علیهم السلام تنها هیئت رفتن و سینه زنی نیست. البته این بخشی از عزاداری است، ولی بخش مهمتر این است که ما باید برویم و تحقیق و بررسی کنیم که اصل ماجرا و هدف اصلی از قیام‌های اهل بیت علیهم السلام چه بوده است. آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرنور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام پرتنین موج آفرین پیغام منشور شما، پرتنین موج آفرین پیغام منشور شما.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در چهارمین رویداد ملی فناورانه دانش آموزی دانووا گفتگو کردیم با جناب آقای سعیدی، مسئول برگزاری این رویداد. همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های ایشان را.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من سعیدی هستم، مسئول برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه دانش آموزی دانووا. امسال ما چهارمین دوره رویداد دانووا رو داریم. سه دوره قبلی رو در سه سال گذشته برگزار کردیم و امسال دوره چهارم رو هستش که برنامه‌ریزی کردیم از 27 تا 29 آبان ما در محل منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، پارک فناوری پردیس، بتونیم این برنامه رو برای حدوداً پیش‌بینی می‌کنیم بیش از 300 تا طرح و آثاری که از بین حدوداً 5-6 هزار تا پذیرفته خواهند شد برای اونها بتونیم برگزار بکنیم. هدف اصلی دانووا به نوعی کشف استعدادهای دانش آموزان و پرورش اونها هستش. یک نکته مهمی که هستش، هیچ کسی فکر نمی‌کنم از دانش آموز انتظار تجاری سازی یک محصول رو داشته باشه، رسوندن محصول به بازار رو داشته باشه، ولی همین که دانش آموز تمرین کارآفرینی داره انجام میده و شکست‌هایی که اینجا داره می‌خوره خیلی می‌تونه به موفقیت‌های آیندهش کمک بکنه. و پارک فناوری پردیس هم طبق رسالتی برای خودش داره، چند سالی هستش که ورود خیلی جدی داشته در حوزه دانش آموزی و با حمایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشمند ریاست جمهوری و همراهی وزارت دانش پرورش الان داره اینطور برنامه‌ها رو برگزار می‌کنه. ببینید، یکی از چالش‌های جدی که ما باهاشون مواجه هستیم این هستش که صرفاً جامعه دانش آموزی نه، حتی جامعه دانشجویی ما هم با اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به نوعی غریبه هستش و اطلاعات خیلی زیادی از این ندارم. ما برنامه‌های مختلفی مثل تورهای فناوری داریم برای این عزیزان. وقتی تشریف میارم پارک، یه برنامه چند ساعته براشون برگزار می‌کنیم تا اینها با موضوعات و مفاهیم اکوسیستم فناوری و نوآوری آشنا بشن. در حوزه دانش آموزی هم ما یک برنامه خیلی حقیقتاً جدی داریم، یک برنامه تقریباً هر دوره یک ساله برای این افراد داریم. جدا از اینکه این بچه‌ها میان و طرحاشو منمایشتر می‌دیم، بچه‌ها رها نخواهند شد. این بچه‌ها طی یک برنامه یک ساله آموزش داده میشن، تماماً میشن و در طول یک سال با توجه به اینکه برنامه‌شون رو دارن ادامه میدن، محصولشون رو دارن توسعه میدن، سال بعد وارد یک برنامه دیگری خواهند شد و این برنامه ادامه خواهد داشت تا اینکه ان شاءالله این بچه‌ها دیگه آروم آروم وارد فضای دانشگاهی بشن و یک فضای کارآفرینی جدید رو بتونن اونجا تجربه بکنن. ما الان در حال حاضر دستاوردهایی که از دانش آموزان داریم حقیقتاً بعضن طرح‌های خیلی خوبی هستن، حتی از شرکت‌های فناور و دانش بانیانی بودن که مثلا در حوزه رباتیک حاضر بودن که روی طرح‌های این عزیزان سرمایه‌گذاری کنن، یعنی در این سطح توسعه یافته بود. حتی مثلا در حوزه ما سلامت داشتیم، اینها نیاز به کلین روم‌هایی داشتن، اینها نیاز به بعضن حتی فضاهای کارگاهی داشتن که بیان محصولشون رو توسعه بدن و شرکت‌ها وقتی که می‌دیدن که این بچه‌ها طرحشون تا اینجا رسوندن جلو، حاضر بودن که باهاشون همکاری بکنن و فضای کارگاهی و فضای کلین رومیش خودشون رو در اختیار این بچه‌ها قرار بدن و خودشون هم حاضر بودن به عنوان منتور و مشاور این بچه‌ها بتونن بهشون کمک بکنن. الحمدلله الان چند سالی هستش که اونش پرورش هم ورود خیلی جدی به این حوزه داره و نگاهش کاملا نگاه متفاوتی هستش به حوزه‌های فناوری و نوآوری و الان داره در حال حاضر حمایت می‌کنه از دانش آموزهای فناور و نوآور و همین که الان در حال حاضر اونش پرورش کنار ما هستش و داره کمک می‌کنه، اطلاع رسانی می‌کنه و ترغیب می‌کنه بچه‌ها رو و خانواده‌ها رو به این فضاها وارد بشن. این نشون میده که اونش پرورش برنامه خیلی جدی داره برای اینکه کمک بکنه به دانش آموزان خلاق و نوآور. من فقط یک خواهشی از شما و همکارانتون داشتم، این که بتونیم منعکس بکنیم این برنامه رو به شکل درستی به کل جامعه کشور و ما بتونیم از همه جا دانش آموزانی که در این حوزه ها علاقه‌مند هستن ورود پیدا کنن، به ما معرفی بشن و ما ان شاءالله بتونیم کمکشون کنیم.
به امید خدا. ممنونم از شما. خداحافظ.
گفتو
شنود.